تشکر از شما آقایان، سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. انتظار می رود نمایندگان وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری دیروز نظامیان دو کشور با هم گفتگو کنند. قماندان امنیه کندوز تایید کرد که طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زالین ولایت را در دست گرفتند. مردم فرانسه فردا رئیس جمهور جدیدشان را برمی‌گزینند. در مورد اینها به شما تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه زال کندوز را رد میکند. قرار است هیئت وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری اخیر در سپین بولدک با هم دیدار داشته باشند. با وصف برخطهای پراگنده، بخشای بزرگ سوریه بعد از موافقتنامه در مورد ایجاد مناطق امن در این کشور امروز آرامند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه زال کندوز را رد کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این ولسوالی نیروهای دولتی حضور دارند و اکنون عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. در ولسوالی قلعه زال نیروهای دولتی حضور دارند. نیروهای ما از ساختمان ولسوالی عقب آمده بودند. حالا تصفیه روان است و امید داریم که به زودی این مشکل حل شود. پیش از این عبدالحمید حمید قمندان امنی کندوز به رادیو آزادی گفته بود که نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کرده و در اطراف ولسوالی حضور دارند. قرار است هیئت وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری اخیر در سپین بولدک قندهار امروز با هم دیدار داشته باشند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت درگیری نخست از سوی پاکستانیان آغاز شد و نظامیان افغان حق دارند تا از خاکشان دفاع کنند.
و امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت‌های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات و دیداری داشته باشند تا این مشکل بررسی همه جانبه شود و به او پایان داده شود.
قمندان امنی قندهار گفته است که در نتیجه درگیری دو پلیس سرحدی و یک زن کشته شدند و 11 پلیس سرحدی دیگر و 14 غیر نظامی زخمی گردیدند. مسئولین امنیتی هلمند میگویند که 4 پلیس به شکل مرموز در لشکرگاه مرکز هلمند کشته شدند. آقا نور کینتوس قمندان امنی هلمند به رادیو آزادی گفت که تا هنوز علت این رویداد روشن نشده، اما با گفته وی تحقیقات در این مورد جریان دارد. یک منبع معتبر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی میگوید که در این رویداد 7 پلیس کشته شده، 1 تن زخمی و 1 تن دیگر لادرک است. تا هنوز هیچ کس یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. با وصف برخوردهای پراگنده، بخشای بزرگ سوریه بعد از موافقتنامه در مورد ایجاد مناطق امن در این کشور امروز آرام بودند. در این مورد منابع حکومت سوریه، فعالان مخالفین و رسانه‌های این کشور خبر دادند. بعد از این اعلان، این موافقتنامه که با کمک روسیه، ترکیه و ایران ترتیب شده، کدام خبری در مورد تلفات هم نشر نشده است. متن کامل این موافقتنامه امروز از سوی وزارت خارجه روسیه به نشر رسید. تشکیل مناطق امن که در کنفرانس آستانا پایتخت قزاقستان در مورد آن تصمیم گرفته شد، تازه ترین تلاش برای متوقف ساختن جنگ 6 ساله در سوریه می باشد که تا حال در آن بیش از 400 هزار نفر کشته شدند. این اولین موافقتنامه در جنگ سوریه می باشد که به ابتکار خارجیان ترتیب شده است. اما آمریکا جز این موافقتنامه نیست و گروه بزرگ اپوزیسیون سوریه هم در آن امضا نکرده و می گوید ایران که یکی از طرفهای دخیل در این جنگ می باشد، نباید در جمله ضمانت کنندگان این موافقتنامه شامل باشد. کمپاین نامزد ریاست جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون اصرار می دارد که مورد یک حمله منظم و هماهنگ شده اینترنتی قرار گرفته است که در نتیجه آن اسناد داخلی مبارزات انتخاباتی این حزب به صفحه اینترنت ظاهر شده است. حزب مکرون در یک اعلامیه گفته است لیک شدن اسناد در آخرین ساعت‌های مبارزات انتخاباتی صورت گرفت و هدف آن واضحانه بی‌ثباتی دموکراسی به شمار می‌رفت، مانند مسئله‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخ داد. با گفته این حزب، هکینگ به این وسعت در مبارزات انتخاباتی فرانسه غیر قابل پیش‌بینی بود. نظر به گزارش‌ها، بلاروس اولین اعدام را در یک سال انجام داد. سیارهی وستریکو باشنده منطقه هومل که به جرم تجاوز جنسی و دخالت در قتل محکوم شده بود به گمان اغلب ماه گذشته اعدام شد. در این مورد مرکز حقوق بشر بلاروس خبر داد. نظر به بیانات این مرکز، نمایندگان حقوق بشر و فعالان مخالف مجازات مرگ در بلاروس معلومات به دست آوردند که این حکم مرگ اجرا شده است. مادر مجرم هم یک نامه شبیه این را از محکمه محلی به دست آورده است. بلاروس یگانه کشور در اروپا می باشد که هنوز هم جزای مرگ در آن وجود دارد. این محکوم با فیر گلوله چانواری شده است. تحقیق کنندگان فرانسوی حمله تروریستی در سقوط طیاره مصری در سال گذشته را از احتمال دور گذاشته و میگویند کدام اثر مواد انفجاری بالای اجساد قربانیان فرانسوی این حادثه پیدا نشده است. در این مورد رسانه‌های خبری فرانسه روز گذشته معلومات دادند. در طیاره مصری که سال گذشته سقوط کرد 66 نفر کشته شدند که 15 تن آنها فرانسوی بودند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است در ادامه این مجله خبری. مقام‌های افغان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو می‌کنند. قماندان امنیه کندز تایید کرد که شورشیان طالبان کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال را در دست گرفتند.
نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردند که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارند در 1.5 کیلومتری.
حمله اسلحه در سرکهای کابل مردم را خسته ساخته.
نمایش سلاح به نظر ما در جامعه ما دیگر ضرور نیست.
سلاح در هیچ صورت باید کسی نگردانه مردم های غیر مسئول. چون امو ارگان های نظامی میتوانه که امنیت خوب برقرار بکنه.
و رای دهندگان در فرانسه فردا برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق های رای دهی میروند. سلام به شما. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. انتظار می رود نمایندگان وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان این دو کشور با هم گفتگو کنند. این درگیری دیروز در نزدیکی منطقه چمن صورت گرفت و پس از بیش از 10 ساعت با کشته و زخمی شدن چندین نفر پایان یافت. آرزو قیاسی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید با وجود هشدار مقامات افغان، پاکستان به نفوذ شماری در مناطق جنجالی سرحدی ادامه داد و این موضوع سبب درگیری میان نظامیان هر دو کشور در اسپین بولدک گردید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه بدون ارائه جزئیات به رادیو آزادی گفت که قرار است روز شنبه هیئت‌های وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات به میان آمده در اسپین بولدک ملاقات کنند.
و امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت‌های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات و دیداری داشته باشند تا این مشکل بررسی همه جانب شود و به او پایان داده شود.
بانک وزارت خارجه افغانستان محل ملاقات هیئت‌های افغانستان و پاکستان را مشخص نکرد، اما خبرنگار رادیو آزادی در کندهار میگوید که هیئت‌های افغان و پاکستانی به این ولایت رسیده اند. صبح روز جمعه در قریه لقمان و حاجی نظیر مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار زمان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی رخ داد که به گفته مقامات افغان، پاکستانی ها میخواستند در این مناطق نفوذ شماری کنند. این درگیری که چند ساعت دوام کرد منتج به وارد شدن تلفات به طرفین نیز شده است. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه سپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخوانده و به وی گفته است که آغاز درگیری از سوی پاکستان شده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان نیز شارژ دافیر افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده و موضوعی که گویا آغاز درگیری در اسپین بولدک سوی پاکستان شده را رد کرده است. لقمان و حاجی نظیر منطقه سفری میان اسپین بولدک و چمن است که پاکستان آن را جز خاک خودش میداند، اما مقامات افغان این مناطق را جز خاک افغانستان میدانند. به اساس گفته های مقامات محلی کندهار، دروازه اسپین بولدک چمن نیز پس از این حادثه مسدود شده است. نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پیش از این نیز چندین بار در تورخم و اسپین بولدک با هم درگیر شده اند و پس از آن این دروازه ها به گونه موقت بسته شده اند. در این حال اختر منیر رئیس مطبوعات سفارت پاکستان در کابل میگوید هر زمانی که اسلام آباد در تلاش بهبود روابطش با کابل می شود، مشکلات چون حادثه اسپین بولدک به میان می آید.
با چانسی این از زمانی که از سوی پاکستان تلاش می شود تا روابطش با افغانستان خوب شود، چون این حادثات رخ می دهد.
از سوی هم خالد سادات آگاه مسائل حقوقی می گوید تا زمان حل معضل خط فرضی دیورند میان افغانستان و پاکستان بهتر خواهد بود تا هر دو طرف به همدیگر احترام داشته باشند. وی می گوید در غیر آن درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان بعضاً رخ داده و این درگیری به ضرر هر دو کشور خواهد بود.
آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که نمایندگان وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو می‌کنند. با محض گرفتن جزئیات در باره این گفتگو حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
قماندان امنیه کندوز تایید می‌کند که شورشیان طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را در دست گرفتند. عبدالحمید حمید در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از مرکز این ولسوالی عقب نشینی کردند. با گفته آقای حمید به شورشیان تلفات زیاد وارد شده، اما شمار کشته شدگان طالبان را مشخص نساخت. با گفته او یک سرباز افغان هم در جریان درگیری نیروهای افغان و طالبان کشته شده است. مقیم نایب با آقای حمید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که قلعه زال سقوط کرد.
بله، تقریبا ساعت 10 بجه امروز بود که وضعیت امنیتی در نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردن که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارن در 1.5 کیلومتری.
یعنی مرکز ولسوالی فعلا به دست جنگجویای طالبان همطور است؟
بله دیگه، بین خط جنگ است فعلا.
گفتم میتونین که فعلا درگیری دموج جریان داره یا ایست که نسبتا آرامتر شده و قوا عقب نشینی کرده؟
سر پراگنده عقب نشینی شده، ما عقب نشینی کرده در 1.5 کیلومتری خود ولسوالی فعلا قرار دارن. بعد فایده پراگنده هست و فعلا بخشدت که صبح جریان داشت جنگ، بخشدت یعنی فعلا جریان.
شما گفته میتونین که چی تعداد از نیروهای امنیتی کشته شدن و اگر ارقام از مخالفین داشته باشین در ازی درگیری؟
از مخالفین تا هنوز ارقام تحقیق بالا نمونده، تلفات کشته و زخمی دشمن بسیار زیاد داره. نیروهای ما در حالت دفاع بود، فضلتان خداوند از ما یکی از مجروح داریم، یک نفر شهید داریم و برام طرفات دیگه به نیروهای امنیتی ما نرسیده. وسایت و امکانات هم چیز وسایت زیری یا اسلحی هم بود، تلف ما ندادیم، صرف یک نفر شهید است و چند تن زخمی دارد.
قماندان صاحب، شما خود در خود مرکز ولسوالی حاکمیت داشتین، در اوج وسایت نظامی زریدار و دیگه تجهیزاتی که نیروهای افغان داشتن اونا را اوج گذاشتین، چه قسم انتقال دادین، همه چگونگی را میخواستم بفهمم؟
جنگ به حالت قسم نبوده که به اصطلاح ولسوالی ترک شده باشه و دست و فرار داده باشن. در بیرون جنگ عقب نشینی کرده که آمدن هم 1.5 کیلومتری است و وسایت زیری همه امکاناتی که در دست نیروهای امنیتی و دفاعی بود فعلا همو امکانات به دست خودم باشه که و همو امکانات نیستیم که انشاءالله دوباره وارد ولسوالی شیم.
عبدالحمید حمید قماندان امنیه کندوز بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که به گفته آقای حمید نیروهای افغان از مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت
عقب نشینی کردند. مردم محل و اعضای شورای ولایتی کندوز در این مورد هم گفته های دارند. در این گزارش بشنوید که اجمل آریان خبرنگار ما از ولایت کندوز فرستاده.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولسوالی قلعه‌زال کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مخالفان مصالح حکومت حوالی ساعت 5 صبح روز جمعه بالای آقتپه مرکز ولسوالی قلعه‌زال حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند که در نتیجه حوالی ساعت 10 بجه صبح امروز شنبه ولسوالی قلعه‌زال به گونه کامل به دست مخالفان مصالح حکومت سقوط کرده است. اسدالله سادات عضو شورای ولایتی کندوز ضمن تایید سقوط ولسوالی قلعه‌زال گفت که در اثر سقوط این ولسوالی بیش از 1000 خانواده نیز بی‌جا شده اند.
امی قماندانی را، ولسوالی را، حقوق سارنوالی را، شفاخانه معتادین که قرارگاه و پایگاه نظامی ها بود، دارالمعلمین اینا مکمل پاوکم نو بشه به دست خدا و مخالفین.
از سوی دیگر غلام ربانی یک تن دیگری از اعضای شورای ولایتی کندوز نیز سقوط ولسوالی قلعه‌زال را تایید کرده میگوید که اگر اداره محلی کندوز و حکومت مرکزی به زودی به وضع کنونی این ولایت توجه نکند، کندوز به بار سوم به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد.
سقوط سه باره حتی ولسوالی قلعه‌زال که یک چند لحظه قبل سقوط کردند به دست مخالفین دولت واقف شدیم از احوالش، و همچنان شارای کندوز خان‌آباد که یکی از شارای بسیار مهمی که دیگر او شارا بند شدند، مسدود شدند، و در کل وضعیت خوب و باسامانه را مردم کندوز ولایت کندوز نداره.
با این همه محمد عارف یک تن از باشندگان منطقه آقتپه به رادیو آزادی چنین گفت:
صبح امروز ساعت 10 بجه ساختمان قماندانی و ولسوالی قلعه‌زال هم به دست مخالفین طالبا افتید و مسئولین هم به طرف دشت عقب نشینی کردند و مردم محل هم فعلا در دشت هستند. در اینجا ما آوار هستیم، به شکل بسیار بدی در اینجا زندگی میکنیم.
ولسوالی قلعه‌زال در قسمت غرب شهر کندوز قرار داشته و با ولسوالی های چهاردره، امام صاحب و همچنین ولایت بلخ سرحد داشته و افزون بران با کشور تاجیکستان نیز سرحد دارد، و این بار سوم است که ولسوالی یاد شده به دست طالبان مسلح سقوط میکند.
شما که باشنده قلعه زال استید، در مورد وضعیت کنونی در محل و چشم دیدتان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در مورد آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به شما خواهیم گفت. فردا رای دهندگان و پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در واکنش به سخنان اخیر رهبر حزب اسلامی می‌گوید گلبدین حکمتیار در مورد حکومت وحدت ملی به گونه احساساتی ابراز نظر کرده است. محمد نظیر احمدزی میگوید حکومت وحدت ملی از سوی مردم افغانستان پذیرفته شده و از طرف امریکایی ها تشکیل نشده. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
آنچه گلبدین حکمتیار درباره حکومت وحدت ملی گفته احساساتی بوده و مطابق با واقعیت های امروزی افغانستان نیست. محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برخواسته از آرای مردم است و نمیتوان این حکومت را ساخته شده توسط امریکایی ها خواند. به گفته و احتمالاً گلبدین حکمتیار در روزهای نزدیک سیاست و موضع‌گیری هایش را در این باره تغییر خواهد داد.
موردی که حکومت جانگیری ایر ما به جای نمیدانیم، چون که حکومت افغانا خودشان ساخته، ساختارشان افغانا هستند، برای صندوق افغانا رفته و حکومت وحدت ملی همی چطری که هستند افتخارش پای ملی داره که ملتی فیصله را کده و این حکومت را قبول کردن. در امورات گفته های حکمتیار صاحبی را گفته میتونیم که حکمتیار صاحب نو آمده، شاید دمی چند روزا نظریات خود یا در سیاست خود تغییرات بیاره، چون که جامعه ملی افغانستان خواهان یک صلح هستند.
گلبدین حکمتیار که روز جمعه در میان طرفدارانش در کابل سخنرانی میکرد از ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که تقسیم قدرت مطابق قانون و خواست افغانها نیست و این تقسیم نتیجه کار جانکری وزیر خارجه پیشین امریکا است. گلبدین حکمتیار پیش از این در ارگ ریاست جمهوری نیز گفت که به نظام پارلمانی باور ندارد و این نظام به شرایط کنونی کشور مساعد نیست. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست روز پنجشنبه در ارگ گفت که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و بر اساس رأی مردم به وجود آمده و در برابر مردم و قانون اساسی متحد بوده و مردم را نومید نخواهد ساخت. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری از ابراز نظر درباره سخنان رهبر حزب اسلامی خودداری کرده است. اما عزیز بختیاری مشاور رئیس جمهور و عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی را رئیس جمهور منتخب افغانستان خوانده و حکومت فعلی را برخواسته از آرای مردم میداند.
گرچه مشکلاتی وجود داشت، تقلب‌های وجود داشت، ولی اون تقلبات و اون مشکلاتی که در انتخابات ما داشتیم به هیچ وجه نمیتونه در حد باشه که کسی بیا ادعا بکنه که حکومت موجود حکومت برخواسته از آرای مردم نیست و خارجی‌ها یا
همزمان با این واکنش‌ها محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت مطابق اصل آزادی بیان رهبران سیاسی حق دارند تا واقعیت‌ها را با مردم بیان کنند. مگفته وی اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره ساختار حکومت وحدت ملی به معنای قیام در برابر حکومت نبوده بلکه یک واقعیت است که وی گفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در جریان هستید که پس از ورود کاروان صدها موتر حامل گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و طرفدارانش به کابل، ترافیک سنگین و ازدحام به وجود آمد. آقای حکمتیار که پس از 20 سال به روز پنجشنبه داخل این شهر شد، بر اساس گزارش ها از سوی صدها فرد مسلح بدرقه می شد. آرزو غیاسی خبرنگار ما در کابل میگوید در نزد برخی از باشندگان کابل سوال به وجود آمده که این افراد اسلحه قانونی در اختیار داشتند. غیاسی همین سوال را در آغاز یک گفتگو با گلنبی احمدزی قماندان عمومی گارنیزیون کابل مطرح کرده.
مردم نباید تشویش داشته باشد که این نظام حاکم است، حکومت موجود است، اداره موجود است، مسئولین موجود است، بازخواست میشه، هر کس جای خود داره، موقف خود داره و مسئولیت خود میفهمه. مردم نباید تشویش داشته باشد و شما اطمینان میتونم که اصلا چیزی نیست، ولی کاستن این بالده کسا ممکن به یک افاد امان بزنه یا زخم ذهنیت مخصوص نسازنه یا زخم میخوان که تازار قسم معرفی بکنه.
قماندان صاحب، تصاویر در شبکه‌های اجتماعی بین مردم دست به دست شده و دیده میشه که افراد مسلح بیرقا در دستشان دیده شده بود. فقط در این مورد شما پاسخ بدید
که
مسئول بودن یا افراد مسلح غیر؟
اینا را ما برتن بگم درست شاید دیده باشن، ولی اینا نی وکیلای پارلمان بودن، اعضای بودن که به حزب مربوط بودن و اینا از ما بادیگار دید که کسایی که پیشن بوده که قبلا درشان کار توضیح شده و کار داره مسئلهشان اون مردم ها طرف داره شنی یک قسم همی تصویر به وجود آوردن، ولی اصلا مشکلی نیست. از بیرین دروازه کابل یک میل اسلحه داخل نشده، تمام دروازه چک بود، حتی وسایل چک نشد. با افراد حزب ما وظیفه داده بودیم، ما نمایندگی کرده بودیم که زمانی که در شهر داخل میشه در 4-5 دروازه کابل که رسمی اینا رفتا می آمدن به داخل کابل، نماینده حزب امرای پرسنل گارنیزیون یک جا در دروازه استاد کرده بودم. دو هدف داشتیم که یکی افراد شما صحیح شود و دوم اگر اسلحه موتر موجود باشه قطعا برشان اجازه نمیتیم و این کار تطبیق شده. هیچ نوع شکایتی نشده که موتر اسلحه بود داخل شهر آمد و یا اینکه مثلا مردم زور و زورگویی کردن. ما خدمت شما گفتم که اسلحه که دیده شده به تصویر فقط مربوط به وکیلای پارلمان بودن، اعضای پارلمان بودن که اونا اسلحه را از داخل داشتن و رفتن به بدرقه پاس آمدن اسلحه پیشن بوده و آیه رفتن هر کس به جای خود خیر و خیرات است. مشکل
نیست. احمد زیسب، تشکر زیاد. احمد زیسب، این بار نخست نیست که چنین اتفاق میفته. در اکثر مراسم در شهر کابل باشنده ها نگران از این میشن که افراد در جاده ها با مسلح و با بیرق ها با موترها به جاده ها میریزن و یک قسم وضعیت شهر به هم میزنن. آیا در آینده جلوگیری خواهد شد از این چنین
حادثات؟ بیر اطمینان داشته باشم سر که حکومت نظام تروزی کار داره و کوشش از دیگران است که وضعیت خاتمه بده و ما برکن اطمینان میتونم که در همه موارد به ارتباط اصلاحا به ارتباط شخصیت ها که شما صحیح شوند، حقوقشان چی است، مسئولیت مکلفتشان چی است، در ظلم علای ساخته شده که انشاءالله بسیار زود منظور میشه و این لپا خاتمه پیدا میکنه دیگه. صلاح بردن و صلاح بردن یا صلاح بازی دیگه جای نداره، هر کس با اساس قانون حق و مکلفیت خودش میگیره.
گلنبی احمدزی قماندان گارنیزیون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام های شما.
سلام، به نظر ما جامعه را دور کرده نمیتونه. قلم است که جامعه را پیش میبرن، استعدادهای مردم را پیش میبرن. نمایش سلاح به نظر ما در جامعه ما دیگه ضرور نیست. مردم سلاح خود نمایش بتن و مردم از این خسته شدن رنج میبرن دیگه. از این سلاح و سلاح بازی خطر خوب ندارن.
شما نظر محمد بارکزی، صلاح در هیچ صورت باید کسی نگردانه مردمای غیر مسئول، چون هم ارگانای نظامی هم در می توانه که امنیت بر خوب برقرار بکنه، چون خودشان معلوم است که کی است، از کدام ناحیه یا از کدام حوزه است، از استخبارات جنایی شهر گروهی که هستند.
سلام، با نظر شخصی خود من یعنی آشیای خوب نیست، بد است، واقعا که بد است. مثلا امروزه رهبرای امروزه که من میبینم در داکسنا شیشته و در پشش بادیگارت هاست و کلشنکو و بس و فیکا و سراکت هست، بسیار تاثیر خطرناک داره سر جامعه. ما مثل که امی طفلای خوردم اگه ایده باشه در کوشا میگرده کلشنکو بلا شانه گشته میگه زمین والا یک چیز میاموزم، ولی در غیر از این به نظر من که هیچ چیز آموزنده نیست. کلام و کتاب چه آموزنده است و بسیار خطرناک است. سلاح و نمایش سلاح خصوصا فعلا در افغانستان خیلی میالاته که میبینی جنگ است، خطر است، از نفرت میبردیم سلاح.
خواهش میکنیم که لطفا نظم و دیسیپلین شهر هم مختل نکنند، از آوردن راکت و پیکا و کلشنکو و فرسکو موترهای زره و پنج دانه و شش دانه از این خودداری کنند تا اوضاع کابل مختل نشه و مردم به زندگی روزمره خود به آرامی و آسودگی زندگی کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نگاه میکنیم بر روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه. رای دهندگان در فرانسه فردا برای انتخاب رئیس جمهور جدیدشان به پای صندوق‌های رای‌دهی میروند. بیشتر در گزارش بشنوید که مقیم نایب تهیه کرده.
کمیسیون انتخابات فرانسه میگوید نشر و چاپ اطلاعات جعلی میتواند یک عمله جنایی حساب شود. کمیسیون انتخابات فرانسه در حال این هشدار را میدهد که کامپیوترهای تیم انتخاباتی ایمانوئل مکرون نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مورد حمله گسترده و هماهنگ اینترنتی قرار گرفته است. در نتیجه حمله سایبری دیروز که در پایان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه صورت گرفت، رشته‌ای از اسناد عمده طور آنلاین منتشر گردیده است. حزب مکرون به نام آن مارش در یک اعلامیه گفت روشن است که هدف حمله سایبری مانند مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به ثبات دموکراسی می باشد. کمپاین انتخاباتی مکرون گفت حمله سایبری به این پیمانه در مبارزات انتخاباتی فرانسه بی سابقه است. اما کمیسیون انتخابات فرانسه میگوید انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور برگزار می شود. صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس یک لینک که از اسناد را در تویتر خود به نشر رسانده میگوید این شامل ده هزار ایمیل، عکس و زمایم تا 24 ماه اپریل می باشد. ویکی‌لیکس نشان داده که خود مسئولیت افشای اسناد را ندارد و هم نمی گوید که اسناد را از کجا پیدا کرده است. افشاگری مشابه اسناد کمپاین حزب دموکرات در صفحات ویکی‌لیکس و دیگر سایت‌های اینترنتی در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال گذشته نیز به مشاهده رسیده است. چنین افشاگری‌ها و حملات سایبری از سوی ادارات استخبارات آمریکا مورد پیگرد قرار گرفت و آنها گفتند که این کار حکومت روسیه است. تیم انتخاباتی ایمانوئل مکرون در ماه فوریه نیز گفته بود مورد حمله اینترنتی قرار گرفته است. آنها در آن زمان گفته بودند که این کار هکرکننده های روسی و اوکراینی است.
مقیم نایب گزارش می داد حتما فردا شما را در جریان جزئیات بیشتر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهیم گذاشت. حالا چند پیامی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کرده دراغی پور می نویسد که سقوط ولسوالی قلعه‌زال به دست شورشیان سبب سقوط شهر کندز خواهد شد و سروری خان توجه رئیس جمهور غنی به وضعیت کندز شده. از پیام‌هایتان تشکر. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. تا فردا هفت صبح که باز هم نشرات ما روی همین موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.